وبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. عرض کردیم که صحبتی که در قم داریم بیانات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را در تحلیل وسیله دنبال میکنیم، ببینیم کجا میشه موافقت کرد، کجا میشه مخالفت کرد. ابتدا بیان این بزرگوار رو توضیح میدیم و بعد دنبال دلیلش میگردیم. ایشون دارن و کلام فی ما یجب و فی الخمس و فی مستحقیه و کیفیت قسمته بینهم و فی الانفال. ما تو کتاب خمس اول بحث میکنیم که در چه چیزای خمس واجبه، مستحقین خمس کیا هستن، دو چگونه این خمس بین مستحقین تقسیم میشه، و سرانجام به اینم میرسیم که انفال چیه و در زمان غیبت حکم انفال چیه. پس چهار بحث را ما در طی چهار مقصد با شما خواهیم داشت. مقصد اول ما در اموری است که خمس در آن واجبه. اولین از این امور اینه که شیعه تقریبا اتفاق نظر داره که خمس در هفت چیز واجبه. خمس در هفت چیز واجبه. حالا اون هفت چیز را یکی یکی باید بررسی کنیم. اولا ببینیم آیا واقعا خمس تو شریعت واجبه یا نه. ادله‌ای که در اون دو سه شب مطرح کردیم و صریح آیه شریفه و علم و ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی تا آخر، و روایاتی که نزدیک 45 روایت در باب خمس داریم. اگر ادعای تواتر نکنیم این اخبار مستفیضند و به قول مرحوم آخون رحمه الله تواتر اجمالی دارن. میدونید که ما تواتر سه نوع داریم. یکی تواتر لفظی، یکی لفظی که از معصوم سلام الله علیه رسیده مخبرین از معصوم، مخبرین از معصوم، خوب دقت بشه، مخبرین از معصوم به حدی از کسرت باشن که عادتاً توطئه آنها بر کذب محال باشد. مثل چی؟ خبر قدیم من کنت مولا فعلیون مولا، این قسمت را بیش از 140 صحابی از پیامبر نقل میکنه. همین قسمت را من کنت مولا فعلیون مولا. اما با قسمت های بعدش اللهم وال من والا عاد من عادا تعداد کمتر میشه، هر چه مقدار اضافه تر میشه تعداد مخبرین کمتر میشه. نظام میگم که این قسمت از حدیث من کنت مولا فعلی و مولا متواتر، و این تواتر هم باید در تمام طبقات حفظ بشه. لذا اگر یه نفر از پیغمبر نقل کند، 100 نفر از اون نقل کنند، این متواتر نیست. نتیجه چیه؟ تابع اخص مقدماته. این روایت انما الاعمال بالنیات، تنها کسی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کرده عمر ابن خطابه. از این آدم، حالا آدم گفتم دیالم از زمانم پر، از این نمیدونم چه بگم 700 نفر نقل کرده. خب این متواتره، اما از این فرد نه از رسول الله صلی الله علیه و آله سلام. یه تواتر داریم معنویه که لفظ روایات در لفظ شریک نیستن، در یک معنایی که مستفاد از مضمون آن هست شریکن. تعداد زیادی از روایات رو داریم، 80 تا 90 تا 100 تا، تعیین نمی کنیم عدد، باید به قدری از کثرت باشد که انسان یقین پیدا کند. مثل مثلا شجاعت آقا امیرالمومنین یه روایت میگه در بدر سه چرد، در حنین سه چرد، در احد سه چرد، در سیستم سه چرد، در نهروان سه چرد. این روایات کثیره ای میبینیم از همه اینها استفاده میشه که حضرت یک جا اگر جرد نکرده، فرار نکرده، فهمش کجا. این میشه تواتر چی؟ معنا. یه تواتر اجمالی داریم که این اصطلاح رو مفهوم آخون درست کرد و اونم اینه که تعداد روایات به حد تواتر اصطلاحی نمیرسه، ولی انسان یقین برش حاصل میشه. اصلا 10 تا 5 تا 7 تا روایت هست در کتب مختلف، به حد تواتر نرسیده، ولی برای انسان یقین پیدا میکشه که حد مشترک این چند روایت از معصوم صادر شده. بهمیم چی؟ تواتر اجمالی. ما اگر نگوییم تواتر لفظی بر وجوب خمس داریم، یقینا تواتر اجمالی بر وجوب خمس داریم. اگه تواتر لفظی و معنوی نباشه، تواتر اجمالی یقینا بر وجوب خمس داره. خب پس این یه بحثی نداره، چیزی که بدیهیه. اصلا میشه گفت بین همه مسلمان ها از شیعه و سنی و مذاهبی مثل زیدیه و خوارج همه معتقدن که در اسلام خمس واجب بوده، منتها نسبت به اینکه بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم مسئله خمس چی شده اختلاف داریم، که انشاءالله در طی مباحث آینده اختلاف ما با مذاهب دیگر هم انشاءالله روشن خواهد شد. نه ممکنه خبر مستفیض هم بد نیست، بدونید خبر مستفیض به خبری گفته میشه بعد که 3 تا و بیشتر از معصوم نقل کرده باشم. تواتر اجمالی، هر تواتر اجمالی مستفیض هست، ولی هر مستفیض تواتر اجمالی نیست. ممکنه 5 تا 4 تا یه خبر رو از معصوم نقل کرده باشم، ولی بر شما علم به صدور آن روایت پیدا نشد. حالا بذارید یک کار رو تمام کنم آیه فاطمی. اگر خبر رو یک نفر از معصوم نقل کند و اون یک نفر ثقه باشد، به این میگن شاذ. اگر غیر ثقه باشد، به این میگن منکر یا قریب با قین. اگر 2 نفر از معصوم نقل کنند بهش میگن عزیز، چون یار پیدا کرد. این دیگه شکستش، یه نفر که باشه میشه شکستش داد. عزیز یعنی چی؟ شکست ناپذیر. اگر 3 نفر نقل کرد بهش میگن مستفیض، بعد کتاب بیشتر. تو خود فارسی هم میگی یه اگه میخوای رازت مخفی بمونه، از یه به یک نفر اگر گفتی به نفر بعدی گفتی، یه اون راز راز نیست. استفاده خود که پراب بشه به نام خود چی؟ تردید شدن. این هم یعنی فاز الحوض، یعنی تردید شد. خبر که از 2 تا رفت بیرون، دیگه این خبر چه میشه؟ تردید شده. تو وقت که بین 2 نفره سره، ولی از این 2 نفر که رفت بیرون دیگه نمیشه جلوی اون را گره، میشه تردید، میشه استفاده. نه این که اون روایت که از پیغمبر رسیده، من یه وقتی شمردم بیش از 1000 سند درش پیدا کرد، که آیه که یم لول ارض کستم و عدلم بعد ما مل از ظلمم و جورم. این روایت خداوند مردم از طولانی میکند تا واسه یه زمین را پر از عدل و داد بکند. اینه بیش از 1000 سند درش پیدا کرد. این چه تواتر از این گونه روایات تو فضائل روایت متواتر فراوان داریم. نه یه از نظر اصطلاحی اسمیان مستفید، 2 نفر رو میگن عزیز، سه نفر رو میگم چی؟ مستفی سه سقه و سه سقه غیر سقه. این اصطلاحاتی که از عامه گرفتیم، عامه اگر یک روایت باشد ضعیف، یک روایت دیگر هم مثل این باشد، اونا اون روایت رو شاهد بر این میگیره، تابع بر این میگیره و میگه به واسطه یه روایت دوم این روایت عزیز شد، جون گرفت و بهش عمل میکنه. تابع و شاهد تو بیانات عامه این مطلب رو میگه. خب امام رضوان الله تعالی علیه فصل اول رو در غنیمت قرار میدن. در مورد غنیمت مسئله ای که ایشون مطرح میکنن چندین فصله که باید تکه تکه این مسئله را ما بریم روش و بحث کنیم. قسمت اول ایشون مسلمان که اولین چیزی که بر او خمس واجبه، الاول ما یقتنم قهرن، هر چیزی که انسان به غنیمت ببرد با زور و غلبه. بعد از این ها رو بالاتر گذاشته می‌فرماد بل سرقتن و غیلتن، بلکه اگر در میدان جنگ بتونی از دشمن چیزی بدزدی. یه بار هست که دشمن رو حمله میکنیم، عقب میزنیم، اموالش رو تصاحب میکنیم، این شد قهرن. یه بار شبیخون میزنیم به دشمن و مقداری از اموالش رو اصلا خودش هم متوجه نمیشه، شب میریم تو اردوی دشمن، بچه ها این کار رو میکردن تو ایام جنگ، میرفتن آرتیزی نداشتن، میرفتن تو اردوی دشمن آرتیزی میوردن، فردا علیه خودش استفاده میکردن. نمیگم چی؟ سرقت. گاهی وقت هست که سرقت هم نیست، یک گوشه دشمن را گیر بندازیم و آورت کار کنیم، ترورش کنیم، قیلتن به ترور کردن. دشمن یک گوشه داره میره، حتی در حال تو میدون جنگیم، حول و خوش جنگیم، یه تیر زدیم بهش، کسی هم متوجه نشد، بریم اموالش رو برداریم و بیاییم، این میشه چی؟ غنیمت. پس ما یقتنم قهرن یه مدره، سرقتن مورد دوم، قیلتن مورد سوم. البته همه اینا که گفتیم غنیمته، به شرط این که در حالت جنگ با دشمن باشیم یا گونه ای باشد که در شأن جنگ باشد، دشمن داره آماده میشه، ما داریم آماده میشیم، داره لشکر را میبریم، هنوز وارد جنگ نشدیم، دو تا لشکر هنوز به هم نرسیدن که با هم بجنگن، یه گروهی پیش قراول ما برن برای شناسایی، بتونن چیزی از دشمن بردارند و بیان عقب، ولی هنوز وارد جنگ نشده باشه. خب کدوم جنگ؟ اون جنگی که هر جنگی نه، نظام امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ صفین یا در جنگ جمل یا در جنگ نهروان، این خصوصیات که الان میخوام بخونم نیست. من اهل الحرب الذين يستحل دماؤهم و اموالهم و سبی و نسائهم و اطفالهم، باید چند تا چیز با هم باشد. کسانی که اگر جنگ شما انجام دادید با کسانی که ریختن خون خودشون حلال باشه، بردن اموالشون حلال باشه، زنانشون رو بشه اسیر کرد و کودکانشون هم بشه اسیر کرد، یعنی این چهار تا خصوصیت با هم باشد. در جنگ جمل لشکر امیرالمومنین میخواد که زنان اونا رو اسیر کنن، از اصلا کدوم یک از شما عایشه رو برمیدارید زن پیغمبر رو؟ همه خجالت کشیدن و رفتم که بعدم فرمود که هر کسی هر چیز از مردم برداشته برگردونه، حتی دیگه هایی که توش غذا پخته بودن میومد گفت دیگه ما میخوام، گفتم سر کن غذا رو فضل، گفت دیگه ما میخوام، اونام قیز غضب داشتن، شکست خورده بودن، دیگار وارونه میکردن، غذا ها رو میدختن رو خاک و برم داشتن میرفتن. حضرت هم هیچ کس از اینجا حق نداره چیزی ببره. این باقی بود، طغیان کرده بود علیه امیرالمومنین، طغیانش چی شد؟ فرو نشست. دیگه بعد از اینکه طغیان فرو نشد، مالشون، جانشون، ناموسشون در امان و مسلمان. با نهروانی هم همین کار رو کرد.
ملاک مسلمانیه، نه که ملاک شیطنت نیست، مسلمانیه.
بایشالله اگر مسلمان بودن امیرالمومنین سلام الله علیه یاد به ما داد که وقتی که جنگ با مسلمان داشته باشه از غنیمت خبری مال مردم رو نمیشه برد. حالا البته یه شرطی هم داریم جان. خب مال اونا رو نمیگرفتن، همونطور که از ما هر که تو جبهه شرکت میکرد تمام امکانات مال دولت بود، از اون طرف هم امکانات مال دولت بود. این ور دولت اسلامی بود، اون ور دولت طاغوت بود، این ور ولی فقیه بود، اونا هم که مال دست اونا بود مال این ولی فقیه بود. یعنی نه که ما مال مردم رو ببریم، اون تانکا و اون هواپیما و اون هلیکوپترها و اون وسایل تمام مال ما بود. یعنی مال ولی فقیه، از نه که مال ملک خودش باشده، یعنی اون ملک امامه، ملک امامته، اینطوری بگو، و سرپرست این امور و این اموال ولی فقیه در زمان غیبت. لذا از جبه خودمون برمیداشتیم داشتیم تو این جبه ما، نه این که یک غنیمت باشه. به همه خاطرم هنوز هواپیما رو پس نداره. نه نه یه پار خوردن اونا نداره، بیچاره تعداد زیادشون هم شیعه بودن، به زور میوردم چون دم گلوله ما میدادم. حالا هم دل دار و سلام میبینه رو قبرشون هم که شهید. خب یه وقتی که بیچاره حالا بگذاریم نه اموال شخصی رو اگر ولی فقیه مصلحت بدونه مثل ساعتاشون و این چیزا، اینا رو مصلحت مثل اون اگر ورم نمیداشتن خاک میشد، اونا رو مصلحت بدونه به اجازه اون باشد مثل حالت مشغول المالک مشکلی نداره. و اینا رو اجازه مثلا در بعض از جنگ ها اجازه میدادن، در بعض از جنگ ها اجازه نمیدادن در عملیات. خب همه اینا که گفتیم که غنیمت رو باید خمسش رو بدی به شرط اینه که اون جنگ به اذن امام باشه. فرقی هم نمی کند که حالا لشکر اون محدوده را احاطه کرده باشد، انوار را برداشته باشد، یا اون محدوده را احاطه نکرده باشد و دست اموالی پیدا کرده باشد. مثلا این قسمت را ما پیشروی کردیم، یه انوار رو دست گذاشتیم روش. خب رو انواری میتونه دست بذاره، رو زمین که تو زمین که دست نمیشه، بشکر میگه که همشون بخوابن رو زمین. لذا هم زمین میشه غنیمت و هم اون انوار. تو نایب امام هم میرسیم بشه انشالله. خب اما اگر جنگ بدون اذن امام باشه، حالا فنه در زمان حضوری چون آقای مسئله رو مطرح کردن، ما مسئله رو مطرح نکنیم چون همین خصوصیات را ما میتونیم سرایت بدیم نسبت به نایب امام، نایب خاصش یا نایب عامش. فنه حالا رو خود معصوم زوم کنید تا بعد بدیم. اگر بدون اذن امام بود، مثلا یه فرمانده سر خود حرکت کرد و رفت جلو اجازه نگیره، یا یه قبیله افرادش رو مسلح کرد بدون اینکه از امام اجازه بگیره، یه قبیله از کفار حمله کرد و اموالشون رو جمع کرد، زنانشون رو اسیر کرد، هر آنچه به دست آورده است باید بیاد تحویل امام بده. حق حتی یک نخ برداشتن هم نداره. غنیمت اگر به اذن امام باشد خمسش مال امامته، چهار قسم دیگرش بین رزمندگان تقسیم میشه. اما اگر بدون اذن امام باشد تمام متعلق به امامه، امام هر گونه مصلحت بدونه اون غنیمت رو خلق میکنه. این از حالتی خوب، اما این در حال غیبت. امام میفرمان که در حال غیبت که امکان نداره دسترسی به معصوم علیه السلام، حالا یه گروهی بلند شدن و رفتن، یه قبیله رفت و قبیله کفار رو قلقم کرد، غنیمتی گرفت و اومد. امام فرمان که اینجا غنیمت مال همین مهاجمینه، مال غانمینه، اینه که غنیمت بردن، منتها خمسش رو باید بدن، خصوصا اگر یه افرادی که حمله کردن به عنوان دعوت به اسلام حمله کردن، که دیار ما تو وقت جهاد نیسته، کسانی که حمله میکنن باید اول مردم رو دعوت به اسلام کنن، اگر زیر بار نرفتند، اگر اهل کتاب هم در اونها جزیه را، اگر باز هم زیر بار نرفتن، وقتی که حمله میکنه و اونها را از پا در میاد. میرسیم به شهر میکنم سار کنم نه لزومی نداره. شما امروز هم میبینید که کشورها همه حد و مرز دارن، سابقه اینطور نبود. پس هم داعشون سر ورداشته از یه جایی پیدا شدن و شروع کردن به گرفتن و رفتن جلو، سابقا هم همینطور بود. یه رئیس قبیله میومد یه تعداد جوان را از قبیله که از جاهای دیگر تربیت میکرد و آماده میکرد، یه جوانی بود که جوان برومن، بعد حمله میکرد و دهات اطراف را میگرفت و بعد شهر را میگرفت و نادر چطوری؟ یه چوپان تبدیل میشه به نادر شد. یا شاه اسماعیل صفوی یه بچه درویشه تو خانقاه مشغول ذکره، یه جوان برومن یه خوش استعداده، یه چهار تا درویش اول دور خودش جمع کرد، بعدم یه تعدادی جوان را از تو اردبیل یا علی گفت و مملکت ما را فرد و خدای رحمتش کند و به نور به قبرش نور بباره. و الا من و شما هم رو گمراه بودیم، هر چی از برکت شاه اسماعیل صفویه. خیلی زحمت کشید برای شیعه و حق عظیمی بگردن، حالا بیان شیعه صفویه بگم گفت میدونم کجاد میسوزه بگم نه خودش هم بوده بعد مرحوم مجلسی اونا رو مخالف کرد، اونا برکات مرحوم مجلسی و علمات که بعدن هم با راست هم میشن. حالا هرچی برها خدا رحمت کنه، مرحوم شاه اسماعیل صفوی اومد با زور شمشیرن که بودا، ولو حالا هرچی هرچی میخواد بگه، اگر زور شمشیرش نبود و برهان علمایی که از جبل عامل اومدن همراهش شدن، هر شهری که وارد میشد علمای شیعه رو که از جبل عامل، چون تو ایران که شیعه نبودن همه سنی بود، علمای جبل عامل رو منداخت جلو با علمای اون شهر مباحثه میکردن، محکوم میشدن، معمولا هم محکوم میشن، تو سواد ندارن اونا، بعد عرضه میداشت برشون یا امامی بشید یا خوشبید. رفت کازره ها جنجر رسید بذار بگم این دوانه هست که تو فلسفه از بزرگان فلسفه هست. این دوانه از نسل ابوبکر وقت که رسید به کازرون، علمای کازرون را شیراز اینا را جمع کرد و اینا علمایی که دنبالش بود محاضه کردن به بحث کردن، دوانه اومد دلا فاصله و کشب ان امیر المومنین علی و علی الله، گفتم بابا تو نوه ابوبکری، جد تو ابوبکری چی تو؟ گفت من به خاطر یه عرب جاهل نفهم یا خود مکشتم، من از بابا جونم علمم بیشتر. و همون تشجع او سبب شد که اون قسمت راحت شیعه بشن، چون نوه ابوبکر نظیره سبت ابوبکر راحت شیعه شد، دیگران همون راحت شیعه شد. خب بذار در جهاد میرسیم به دفاع. نسبت به جهاد ابتدایی دو نظر هست، شما را کتاب جهاد نمیگید، داره در بحث جهاد مثل مرحوم آقای خویی رحمه الله مسلمان که اگر مسلمان ها عده و عده داشته باشند، عده و عده یعنی هم وسایل امکانات داشته باشند هم عده داشته باشند که اگر به دشمن حمله کردن احتمال پیروزی آنها میره، در هر سال یک جهاد واجب. این نظر که از آیه استفاده میشه، هم روایات دارد هم آیه دارد، ولی مثل مرحوم امام اینا معتقدند که در زمان غیبت جهاد ابتدایی واجب نیست. اون چیزی که واجبه دفاعه، اگر مورد هجوم واقع شدی باید دفاع کنی و الا نه. نظام فرمان که اگر از دشمنان دین از کفار در هنگام دفاع غنیمتی به دست شما رسید، وقتی که اونا هجوم کردن بر مکانهای مسلمان ها، زمینهای مسلمان ها، کشور اسلامی، ولو در زمان غیبت، هر چیزی که مسلمان ها ببرن باید خمسش رو بدن، اشکال نداره، غنیمت در دفاع. کفار ها بیدی ما، نه مسلمان با مسلمان. اگر کفار بر مسلمان ها حمله کردن و مسلمان ها از اونها غنیمت گرفتن، حتی از اونها چیزی دزدیدن، حتی از کافر حربی ربا گرفتی، چون ربا از کافر حربی اشکال نداره. امام فرمان یا به ادعای باطل شاهد اقامه بکنی که این خونه مال من است، از تو چنگ کافر حربی در بیاری، با زور و قدرتت بری از تو چنگ، چون کافر حربی مالش چیه؟ مباح. وقتی خونش مباح بود مالش به طریق اولا. نظام مرحوم امام فرمان اگر به این طریقها که گفتیم مال او رو به دست آوردی، احتیاط اینه، احتیاط واجب هم هست، اینا خمسشو بدی. چرا؟ چون غنیمته. این فایده نیست. فرق فایده با غنیمت رو انشالله خواهیم گفت که در فایده شما حق داری از این فایده تا یک سال استفاده کنی. خمس بعد از چه؟ معونه در فوائد. اما در مورد غنیمت، معدن، عباسی، اینا خمس بعد از اینکه مخارج مصرف شده برای اون غنیمت یا معدن یا قواسی یا اون جنز رو جدا کردی، باید بقیه رو خمسش رو بپرداز. نسبت به اینکه آیا گذشتن یک سال گفتم نه، در غنیمت یک سال نه، به مجرد اینکه غنیمت حاصل شد شما باید خمسش رو بپردازی. در غنیمت فرقش با معدن اینه، با جنج اینه که معدن و جنج در صورت خمس داره که به حد نصاب برسه، یعنی 20 مثقال شرعی 15 مثقال سیروفی بازار، هر مثقال شرعی 18 نخوده، این اصطلاحه، هر مثقال بازار 24 نخوده، وقت 20 مثقال شرعی میشه 15 مثقال بازار. در معدن در جنز باید به 20 مثقال برسه تا خمس داشته باشد، در قواسی باید به یک دینار برسه که خمس داشته باشد، اما در غنیمت نصابی مطرح نیست، ولو کم هم باشد باید خمس اون را بپرداز. فقط نکته ای که هست اینه که یک بار شما غنیمتی را گرفتی، معلوم شد که این کفار قبلا مال مسلمانی را دزدیدن، مال بنده رو دزدیدن بردن، شما حمله کردید مال بنده رو از چنگ اونا در آوردید، اینجا مال من رو که او برده قصد کرده، این ملک او نشده با قصد کردن و دزدیدن، وقتی که شما به دستتون رسید برگردونید به بنده. و همینطور افرادی که محترم المال هم، مثلا کفار، کفار حربی حمله کردن به کفار ذمی، کفار ذمی چی هم؟ اهل کتاب هم که در تحت ذمه حکومت اسلامی دارن زندگی میکنن، یهود و نصارا و زرتشتی ها، مجوس، که در زیر چتر سایه اسلام دارن زندگی میکنن، مالیات میپردازن، اینا در امان هم. اگر کفار حربی مال اینا رو غارت کردن و شما اون انبار را به غنیمت بردید، باید به صاحبانش برگردونید. این جزء غنایم شمرده نمیشه. آخرین مسئله را مطرح کنم و انشالله دلیلش در جلسه بعدی. اینا شد تقریبا 3-4 هفته دلیل بخواد. اصل مسئله را امشب مطرح کردیم، دلیلش انشالله در جلسه آیم. یه بحث داریم، اگر شخصی اهانت کرد به اهل بیت سلام الله علیهم از شخص رسول الله فاطمه زهرا و 12 و 14 نفر، این شخص میشه چی؟ ناصری. نسبت به ناصری عزیزان میدونن که خونش هدره، لذا اگر انسان بتونه ناصری را بکشد به این شخص، به این شخص که خودش گرفتار نشه، اینجا حق داره او را بکشه و اموالش رو برداره برای خودش و خمسش رو بده. نظر فرمون خود مال ناصری عینما وجدته، هر جز دیدی مالش رو بگی و خمسش رو بیار بر ما. امام رضوان الله تعالی علیه فرمان که ناصری هم ملحق میشه به کفار حربی، در این که غنیمت از او و بردن مالش اشکالی نداره، ولی خمسش رو باید بدی. ولی ظاهر جواز و اخذ مال عین وجد و به ای نحو کان و واجب هم اخراج خمسش. البته تو زمان ناهازا چون این اجازه داده نمیشه از طرف ولی فقیه، چون سبب هرج و مرج میشه. اگر یکی از اونا کشتیم 10 از ما میکشن. آقای امام صادق علیه السلام فرمود یکی از شماها از بین بره در مقابل 1000 تا از اونا نه، یعنی من برم 1000 تا ناصریه بکشم بعد جیر بیفتم و کشته بشم، حضرت فرمود عرضش و مقام تو بالاتر از اون 1000 تا، تو بمون اون 1000 تا رو ولش کن، سم از حیبون میچرند و بعدم نابود میشن انشاءالله. انشاءالله اگر زنده موندیم در سر آینده ادله این فروع. الحمدلله.